بخش 64.
کسانی که بعدها تاریخ زندگی امام را ثبت کردند نیز از کنار این اقدام بزرگ که در حدیثی کوتاه گنجانیده شده است به غفلت یا تغافل گذشتند. آیا می توان گفت آن را ندیده اند؟ کوتاه کنی. صورت قضیه این است که امام به فرزندش جعفر ابن محمد دستور می دهد که بخشی از دارایی او را 800 درهم در طول 10 سال صرف عزاداری و گریستن بر او نماید. مکان عزاداری صحرای مناست و زمان آن موسم حج. همین و بس. موسم حج میعاد برادران دور افتاده و ناآشناست. هزاران فرد در آن زمان و مکان امکان جمع بودن و شدن را می آزمایند. این همدلان ناهمزبان در آنجا با زبان واحدی خدا را می خوانند و معجزه گرد آمدن ملت ها زیر یک پرچم را مشاهده می کنند. اگر پیامی باشد که می باید به همه جهان اسلام رسانده شود، فرصتی از این مناسب تر نیست. آنگاه عمل حج در چندین روز متوالی انجام می گیرد و در چند نقطه. کدام یک از این روزها مناسب تر است و کدام یک از این مکانها؟ مکه شهری است و مردم در یک شهر هم پراکنده اند و هم سرگرم. به علاوه همه در آن به عملهای حج مشغولند. طواف، سعی، نماز و مشعر توقفگاه شبانه است. کم فرصت و بی امکان. بیش از ایستگاهی بر سر راه منا نیست. عرفات توقفگاهی است گرچه روزانه ولی کوتاه مدت، فقط یک روز. با صبحی خسته از حرکت و عصری مهیای عزیمت. از همه مناسبتر مناست. حاجی در بازگشت از سفر عرفات 3 شب آنجا اتراق می کند و فرصت برای آشنایی و گفتگو و همدردی از همه جا بیشتر است. کیست که روزها زحمت رفتن و باز آمدن از مکه را تحمل کند؟ ماندن و سر زدن به هر جمع و محفل و مجمع را زمانی و مکانی مناسب است. همه کس به طور طبیعی گزارش به مجلس عزایی که همه سالی در این 3 روز در این بیابان برپاست می افتد. کم کم مردم آفاق با آن آشنا شده اند. سال هاست که جمعی از مردم مدینه کانون اسلام و پایگاه صحابه و فقها و محدثان بزرگ در اینجا و در این ایام محفلی می سازند. برای چه کسی؟ برای یکی از برجسته ترین چهره های جهان اسلام، برای علی ابن محمد ابن الحسین، مرد بزرگی از دودمان پیامبر، سرآمد فقها و محدثین، استاد همه نام‌آوران فقه و حدیث. چرا از همه جا به اینجا می آیند و از همه در اینجا می گویند؟ و اصلا چرا می گویند؟ مگر مرگ او طبیعی نبوده است؟ چه کسی او را کشته یا مسموم کرده و چرا؟ مگر او چه می کرده یا چه می گفته؟ آیا دایی داشته؟ آیا دعوتی می کرده؟ آیا برای خلیفه خطری بوده؟ و آیا و آیا؟ ده‌ها استفهام و ابهام و در پی آن ده‌ها پرسش و کاوش و آنگاه سیل پاسخ از سوی صاحبان عزا و نیز از سوی مطلعانی که اینجا و آنجا در انبوه متراکم و تاریک جمعیت پراکندند. کسانی که از مدینه یا کوفه به اینجا شتافتند و در اصل برای همین آمده اند که به این سوالها جواب دهند. آمده اند تا مسائل را در فرصتی بی نظیر برای مردمی که از سراسر جهان اسلام در اینجا جمعند تبیین کنند و نیز البته تا برادران و موالیان را دیدار کنند، خبری بدهند و فرمانی بگیرند و کوته سخن، دعوت شیعی از هزارها کانال عظیم ترین شبکه تبلیغاتی جهان آن روزگار. و این از نقشه موفق امام باقر علیه السلام، نقشه جهاد پس از مرگ و این از آن وجود برکت خیز که زندگی و مرگش برای خدا و در راه خداست و هر جا که باشد وجود او را مبارک ساخت و درود بر او روزی که زاده شد و روزی که میمیرد و روزی که زنده برانگیخته می شود.
فصل 11، اواخر حکومت بنی امیه و امامت امام صادق.
امام باقر علیه السلام در 57 سالگی و در روزگار سلطنت یکی از مقتدرترین خلفای بنی امیه هشام ابن عبدالملک درگذشت. اوضاع و احوال آشفته و گرفتاری ها و سرگرمی های بیشمار حکومت اموی در سراسر کشور پهناور مسلمان مانع از آن نبود که هشام از توطئه و بدسگالی نسبت به قلب تپنده تشکیلات شیعی یعنی امام باقر غافل بماند. به توصیه او مزدورانش امام را مسموم کرده و طاغیه جبار اموی لذت و سرمستی فتوحاتش در مرزهای غربی و شرقی کشور را با قتل بزرگترین و خطرناکترین دشمن خود در داخل کشور کامل کرد. رژیم بنی امیه در سالیان آخر زندگی امام باقر و نیز سالهای آغاز امامت فرزندش امام صادق یکی از پرماجراترین فصول خود را می گذرانید. قدرت نمایی های نظامی در مرزهای شمال شرقی، ترکستان و خراسان و شمال آسیای صغیر و آذربایجان و مغرب، آفریقا و آندلس و اروپا و سوی شورش های پی در پی در نواحی عراق عرب و خراسان و شمال آفریقا که عموماً و یا غالباً به وسیله بومیان ناراضی و زیر ستم و گاه به تحریک یا کمک سرداران مغول اموی به پا می شد. از سوی دیگر همچنین وضع نابسامان و پریشان ملی در همه جا مخصوصاً در عراق، مقر تیولداران بزرگ بنی امیه و جایگاه املاک حاصلخیز و پربرکت که غالباً مخصوص خلیفه و یا متعلق به سران دولت او بود و حیف و میلهای افسانه هشام و استاندار مقتدرش در عراق خالد ابن عبدالله قصری و بالاخره قحطی و طاعون در نقاط مختلف از جمله در خراسان و عراق و شام حالت عجیبی به کشور گسترده مسلمان نشین که به وسیله رژیم بنی امیه و به دست یکی از معروفترین زمامداران آن اداره می شد داده بود. بر این همه باید مهمترین ضایعه عالم اسلام را افزود. ضایعه معنوی، فکری و روحی. در فضای پریشان و غمزده کشور اسلامی که فقر و جنگ و بیماری همچون صاعقه برخواسته از قدرت طلبی و استبداد حکمرانان اموی بر سر مردم بینوا فرود می آمد و می سوخت و خاکستر می کرد، پرورش نهال فضیلت و تقوا و اخلاق و معنویت چیزی در شمار محالات می نمود. رجال روحانی و قضات و محدثان و مفسران که میبایست ملجأ و پناه مردم بینوا و مظلوم باشند، نه فقط به کار گره گشایی نمی آمدند، غالبا خود نیز به گونه‌ای و گاه خطرناکتر از رجال سیاست بر مشکلات مردم می افزودند. نام‌آوران و چهره‌های مشهور فقه و کلام و حدیث و تصوف، از قبیل حسن بصری، قتادت ابن دعامه، محمد ابن شهاب زهری، ابن بشر، محمد ابن منکدر، ابن ابی لیلی و ده ها تن از قبیل آنان در حقیقت مهره‌هایی در دستگاه عظیم خلافت و یا بازیچه‌هایی در دست امیران و فرمان روایان بودند. تأسف آور است اگر گفته شود که بررسی احوال این شخصیت‌های موجه و آبرومند، آنان را در چهره مردانی سر در آخر تمنیات پلید همچون قدرت طلبی و نامجویی و کامجویی، یا بینوایانی جوان و پست و عافیت طلب، یا زاهدانی ریاکار و ابله، یا عالم نمایانی سرگرم مباحث خونین کلامی و اعتقادی در ذهن مطالعه گر مجسم می سازد. قرآن و حدیث که میبایست نهال معرفت و خصلت‌های نیک را زنده و بارور بدارد، به ابزاری در دست قدرتمندان یا اشتغالی برای عمر بی ثمر این تبهکاران و تبهروزان تبدیل شده بود. در این فضای مسموم و خفه و تاریک و در این روزگار پربلا و دشوار بود که امام صادق علیه السلام بار امانت الهی را بردوشت گرفت. و به راستی چه ضرور و حیاتی است امامت با آن مفهوم مترقی که در فرهنگ شیعی شناخته و دانسته ایم. برای امت سرگشته و فریب خورده و ستم دیده و بدفهمیده ی چنان روزگار مظلم و پربلایی، قبلا دیدیم که امامت سرچشمه ی دو جریان حیات بخش است: تفکر درست اسلامی و نظام عادلانه توحیدی، و امام عهده‌دار این دو تکلیف است. نخست تبیین و تطبیق و تفسیر مکتب که خود متضمن مبارزه با تحریف‌ها و دستگاری‌های جاهلانه و مغرضانه است و آنگاه پیریزی و زمین سازی نظام قسط و حق توحید و در صورت وجود چنین نظامی دوام بخشیدن به آن. اکنون در چنین اوضاع و احوال نابسامانی امام صادق علیه السلام بار این امانت را بردوش می گیرد و عهده‌دار آن دو تکلیف می شود. در آن واحد هر دو وظیفه در برابر او قرار گرفته است. به کدام زودتر اقدام خواهد کرد؟